به نام خدا. سلام، خوش آمدید به امکان تا اسکان رادیو اقتصاد. امکان تا اسکان یک مجله رادیویی حوزه مسکن و ساختمانی که هر هفته در همین روز و همین ساعت تقدیم حضور شما میشه و ما در این برنامه از مهمترین موضوعات، چالش‌ها و تحولات حوزه مسکن، شهرسازی و صنعت ساختمان با شما خواهیم گفت. امروز در امکان تا اسکان به یکی از مهمترین موضوعات تاثیرگذار بر کیفیت ساخت و ساز و ایمنی ساختمان‌ها می‌پردازیم. قوانین و مقررات ساختمانی و چالش‌های اجرای مقررات ملی ساختمان. اینکه آیا قوانین و مقررات موجود با نیازهای امروز صنعت ساختمان همخوانی دارند یا نه؟ چرا با وجود تدوین مقررات ملی ساختمان همچنان فاصله قابل توجهی بین قانون و اجرای اون وجود داره؟ و برای اصلاح ساختار حکمرانی ساختمان و ارتقای کیفیت ساخت و ساز چه اقداماتی ضروریه؟ من رفعتی هستم و تا پایان برنامه دعوت میکنم که با بنده و برنامه رادیویی امکان تا اسکان همراه باشین و امیدواریم که بخش‌های مختلف این برنامه که تقدیم حضور شما میشه و راجع به موضوع مهم مسکن هست مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار بگیره. اما بخش‌های مختلفی که امروز در برنامه امکان تا اسکان خواهید شنید. از شما شنوندگان محترم خواهش میکنیم که با ما در ارتباط باشین. از طریق راه ارتباطی ما سامانه پیامکی 3036-37 و موضوعات مورد نظرتون رو به ما اعلام بفرمایید. ما روی موج اف ام و دیپ 98 مگاهرتز با شما هستیم. اما بخش‌های مختلفی که امروز در امکان تا اسکان خواهید شنید. مهمترین و تازه ترین اخبار حوزه مسکن، ساختمان و شهرسازی. موضوع اصلی برنامه قوانین و مقررات ساختمانی، چالش های اجرای مقررات ملی ساختمان. و آخرین وضعیت اجرای مقررات ملی ساختمان در استان گیلان. شنوندگان عزیز، به ویژه مخاطبان استان گیلان، اگر تجربه ای از روند ساخت و ساز، دریافت خدمات مهندسی، صدور پروانه یا نظارت بر پروژه ساختمانی دارید، دیدگاه ها و پرسش های خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3036-37 برای ما ارسال بکنید و در زمان گفتگو با مدیر کل مسکن و شهرسازی استان گیلان موارد مطرحی شما رو طرح بکنیم و انشالله که بتونیم مشکلی از مشکلات شما رو حل کنیم. از شما شنوندگان عزیز همچنان خواهش میکنیم که در مورد موضوعات مختلف با ما در مورد ساختمان صحبت بفرمایید. امیدواریم که بتونیم کمکی بکنیم به کیفیت ساختمان و ارزیابی کارآمدی مقررات ملی ساختمان و اجرایی شدن مقررات. مهمان محترم برنامه که روی خط تلفن همراه ما هستند جناب آقای امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، که خدمتشون عرض سلام داریم و توضیحات ایشون رو خواهیم شنید. آقای مقومی
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و مردم عزیز ایران. تشکر میگم اربعین حسینی و خدمت همه هموطنان عزیزمون در خدمتم.
خیلی از شما سپاسگزارم. آقای مقومی، با توجه به اینکه مقررات ملی ساختمان مرتب باید به روز بشه و با توجه به تغییراتی که در دنیا اتفاق میفته و برای مصالحی که تغییر میکنه و مقرراتی که ما مجدد بهش میرسیم باید این تغییرات درش ایجاد بشه و بروز بشه، اما تا زمانی که اینها بخواد بروز بشه ما کارآمدی مقررات ملی ساختمان رو میخواییم ارزیابی بکنیم. از نظر شما چقدر واقعا اینها کارآمد هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدد تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار قرار دادید. ببینید، ما اگر بخوایم حالا در حوزه ساخت و سازی که در کشور ضوابط و مقررات که مرتبط با اون هست رو بررسی بکنیم، خب دو حوزه میشه تقسیم کردیم. ضوابط مقررات یکی در حوزه فنی هست که حالا به درستی هم اشاره کردید، مقررات برای ساختمان از زمانی که قانون نظام اساسی کنترل ساختمان تصویب شده، ضوابط فنی رو تحت عنوان مقررات ملی ساختمان در بخش های مختلف با عنوان مباحث مقررات ملی ساختمان که 23 مبحث رو ما تا الان داریم و 24 مبحث رو داریم و در بخش های مختلف هر مبحثی به یک موضوع تخصصی اشاره کرده. و به نظر میاد ما اگر صرفا بخوایم به مفاهیم فنی مقررات ملی نگاه بکنیم، واقعا به نسبت کارآمدی از جهت مباحث فنی به روز بودن چیزی کم نداره. یعنی ما تو حوزه فنی هم متخصصین خوبی رو داریم، هم به خصوص کسانی که ضوابط مقررات ملی رو نوشتن تلاش کردن که با بومی سازی ضوابط یا اگر احیانا از تجربه کشور دیگه استفاده میشه بهترین ضوابط رو پیش بینی بکنن، هرچند ممکنه گاهی اوقات نقدهایی باشه به خصوص به حوزه بحثای مربوط به اقتصاد ما هست. ولی مجموعا از جهت فنی اگه بخوایم مقررات ملی رو بررسی بکنیم مجموعه مناسب و قابل بهره برداریه. اما شاید اون بخشی که اشکال به اون شاید بشه گرفت که آیا این مقررات ملی دقیقا کارآمدیش در چه حدی هست، ما در هر موضوعی شاید تفاوت داره کارآمدی اون مبحث. یعنی مثلا اگر فرض کنیم ما در حوزه مسائلی که به استکان بنا برمیگرده، مثلا مبحث 9 یا مبحث 10 مقررات ملی ساختمان که در ساختمان مثلا فولادی و بتونی و اینها برمیگردن، خب به جهت اهمیتی که توی سالها و بحرانها و حوادثی که قبلا پیش آمده و پشت سر گذاشتیم، عموما این مباحث هم فرهنگ سازی مناسبی براشون شده، هم جا افتاده مطلب و تقریبا به شکل بسیار خوبی دارن اجرا میشن عموما. ولی در بعضی از مباحث مثلا مثل مبحث 19 در حوزه انرژی یا مبحث 22 در حوزه نگهداری یا مبحث 12 در حوزه ایمنی، به رغم اهمیتی که داره، شاید به نسبت کمتر حالا یا مورد توجه بودن در گذشته یا کمتر عملیاتی شدن. خب این آسیب شناسی این موضوع خیلی مهمه. حالا البته در حوزه
خیلی سخت.
بله، البته در حوزه انرژی دیگه تقریبا با شرایطی که به خصوص چند سال اخیر اتفاق افتاده و ناتوانی‌هایی که پیش آمده، تا حدودی میشه گفت مبحث 19 هم به جهت اینکه برای اجراش با دقت بیشتری بهش توجه بشه مورد توجه قرار گرفته. و البته خب ویرایش جدیدی هم که اتفاق افتاد قبل از شرایط جنگی که پیش آمد و اتفاقا به روزرسانی خوبی در حوزه‌های تخصصی مختلف شده بود، اما خب بعضی از آسیب‌هایی که به بعضی از تأسیسات ما در تولید مصالح یا بعضی از اتفاقاتی که تو این مسیر افتاد باعث شد که ما در حوزه انرژی نیاز باشه یه تأخیری رو در اجرای موضوع داشته باشیم که دیروز با ابلاغ وزیران راه و شهرسازی این تأخیر اتفاق افتاد. نهایتاً اگر که در این حوزه قرار باشه توجه بکنیم به موضوع، به نظرم میاد نیاز هست یک آسیب شناسی رو بکنیم ببینیم کدوم یک از مباحث مقررات ملی عقب ماندگی داریم یا حالا کمترشون توجه شده. ما خب نظام فنی اجرایی هم داریم، البته حالا شما خاصتاً در بخش مربوط به نظام مهندسی ساختمان در بخش خصوصی دارید اقدام میکنید و البته گاهی اوقات بعضی از خلاهای قانونی باعث شده که ما به دلیل اینکه ما در حوزه نظام فنی اجرایی و در نظام مهندسی هم برخی از ضوابط نیاز به یکسان‌سازی دارن. ما بالاخره در حوزه فنی نباید اختلاف نظری حداقل در کشورمون داشته باشیم، به همین جهت بحث نظام فنی اجرایی یک پارچه هم در قانون برنامه 7 مطرح شد، در آیین‌نامه دولت هم اومد و خب داره تلاش میشه که ضوابط فنی حداقل یکسان‌سازی بشه که ما چه در ساخت و سازهایی که از بودجه های عمومی استفاده میکنن، چه در ساخت و سازهایی که از بودجه های یا منابع خصوصی مردمی استفاده میکنن، این بحث بتونه اتفاق بیفته. ولی ما اگر بحث کارآمدی رو ببینیم، یک خلاهایی وجود داره. گاهی اوقات خلاف مقررات ملی ساختمان عمل کردن در بعضی از طرح‌ها و پروژه‌ها باعث میشه که اگر حتی مبحث مقررات ملی کامل در جهات فنی پیش بینی شده باشه ولی در عمل اتفاق نیفته، چیزی که گاهی اوقات میبینیم. ما بالاخره به دلیل عدم استفاده از اشخاص دارای صلاحیت، فرضاً ما در حوزه طراحی و نظارت، خب سالهاست داره اتفاقات خوب میفته ولی در حوزه اجرا استفاده از متخصص قبلا به اون کمتر توجه شده و نیاز هست که یه مقداری با توجه بیشتری به اون پرداخته بشه. ضمن اینکه خلایی در بعضی از قوانین دیگه هم داریم، مثلا ما در حوزه رسیدگی به تخلفات، چون بالاخره ما مبنای رسیدگیمون توسط طراحان و ناظران این است که نقشه ها بر اساس مقررات ملی تعیین میشه. در این حوزه ما تقریبا تحقق خوبی رو داریم، یا اگه بخوایم بگیم کارآمدی خوبی داریم، عموما در طراحی نقشه هایی که برای پروانه هست، پروانه ساختمان، عموما مقررات ملی داره پیشبینی میشه، به دلیل هم کنترلایی که شهرداری ها در نقشه انجام میدن، هم سازمان های نظامتی استان ها.
آقای مقدمی بفرمایید شما اگه
یه نکته رو عرض بکنم بچه ها باشن. همون نکته ای که تو حوزه تخلفات هست این است که ما خب چون ناظرینمون به صورت مرحله ای بازدید انجام میدن و وظیفه ای که بر اساس مبحث دو مقررات ملی ساختمان به عنوان نظامات اداری پیش بینی شده، ارائه گزارش انطباق با مقررات ملی ساختمان به مراجع صدور پروانه. خب خلأ جدی که ما اینجا داریم این است که این گزارش به موقع صادر میشه، به خصوص تو این سالا الکترونیک و برخط هم شده، ولی اتفاقی که میفته خب رسیدگی و تخلفات با توسط مراجع صدور پروانه بشه، که البته اونجا یه خلأ قانونی داریم به نام ماده 100 که سالهاست بالاخره به دلیل اینکه امکان جریمه و نه توقف یا حتی
تخریب
بنا رو داده، این امکان ایجاد میشه که عملا اون مقررات ملی به صورت کامل اجرا نشه و ما گاهی اوقات نقشه دوم رو در بعضی از شهرها داریم که نقشه دیگری عملا مبنای ساخت و ساز
قرار
میگیره به دلیل عدم جلوگیری به موقع از ساخت و سازهایی که داره تخلف.
آقای معاونی، این حالا نکات زیادی توی صحبت شما بود که میشه راجع به هر کدوم مفصل صحبت کرد، ولی چون ما فرصتمون محدوده به همین نکته آخری که شما اشاره فرمودید، مواردی که به ماده 100 اشاره ارجاع میشه، بسیاری از حالا افرادی که میرن ماده 100 و با جریمه مشکلشون رو حل میکنن، شاید به دلیل این هست که نظارت کافی بر ساخت و ساز اون مورد صورت نگرفته، که هم باعث از بین رفتن منابع ما میشه، بهره وری رو میاره پایین و ممکن حتی ایمنی ساختمون رو تحت شعاع خودش قرار بده. بعضی از ناظرین حتی زحمت این که تو مراحل مختلف برن اونجا و نظارت لازم رو داشته باشن به خودشون نمیدن.
ببینید این نکته حالا نمیشه بگیم نیست چنین موردی، چون بالاخره ما در هر حرفه‌ای داریم بالاخره افراد معدودی رو که در حوزه وظایف خودشون ممکنه درست عمل نکنن، هرچند ما قانون گذار پیشبینی کرده و البته یه مقداری شاید آگاهی رسانی ما هم باید تقویت بشه تو این حوزه، چون بالاخره کسی که عملا داره ساخت و ساز میکنه، اگر از وظایفی که به عهده مهندسین مربوطش هست مطلع بشه، حتما این خدمات رو مطالبه میکنه. و قاعدتا تو این حوزه نیاز هست ما تقویت بکنیم، زمینه که کمک رسانه ها به خصوص رسانه ملی که این مدت خوبی به این موضوع داره میپردازه، هم
و کمک مردمی که به هر حال نظارت میکنن.
بله، یه موضوع جدی آشنایی و اطلاع کسی هست که در فرایند ساخت و ساز قرار میگیره، از اینکه اون کسی که به اون خدمات میخواد بده چه وظیفه‌ای واقعا داره.
درسته.
گاهی اوقات این برداشت میشه که مثلا خب ناظر باید بعد از اینکه مراحل ساخت و ساز تموم شد بیاد تایید کنه، در حالی که اینجوری نیست. یعنی ما در فضاهای ساخت و ساز حتما بر اساس قراردادهایی که پیش شده به صورت همسان، اطلاع رسانی به موقع به مهندس ناظر میتونه کمک بکنه که او در محل حاضر باشه، زمین که اگر خدا کرده بالاخره اون موردی که اشاره میکنید میفرمایید مثلا ممکنه کسی حضور پیدا نکنه، خب ما هم گروه های نظارت میدانی رو در سازمان های نظام مهندسی داریم برای رسیدن رسیدگی به این موضوع. هم موضوع ماده 35 قانون نظام مهندسی، ادارات کل راه و شهرسازی گروه های بازدید میدانی رو دارن و کامل اینا بررسی میشه و اگر مورد خاصی هم تو این زمین مشاهده بشه، موضوع شورای انتظامی که یک مرجع شبه قضایی هست ارجاع میشه. داشتیم ما در مواردی که محرومیت از پروانه اشتغال و
براشون
گاهی اوقات بله تا ابطال و تعلیق پروانه اشتغال هم منجر شده که بسته به شرایطی که پیش آمده، ولی خب واقعا به جهت آماری آمار قابل توجه نیست، هرچند موضوع مهم هست. یعنی به جهت حفظ سرمایه ملی اگر به موقع، اصل موضوع شاید مهمترین موضوع در حوزه نظارت، گزارش به موقع تخلف، چون اگر به موقع نباشه و از مراحل احساس بگذره، خب قاعدتا دیگه تخریبش هم یک تبعات اجتماعی خواهد داشت و مشکلات خاص خودش. ضمن اینکه این نکته رو عرض کنم، حالا فهم شما اگه نکته‌ای باشه هستم خدمتتون، این است که ما ناظر به صورت مرحله‌ایه، ولی در قانون گذار و قانون گذار در قانون و مباحث مقررات ملی مجری و یا سازنده رو تمام وقت پیش بینی کرده. شاید اگر به این حلقه بیشتر پرداخته بشه که تو این سالهای مقداری بهتر از گذشته داره به اون پرداخته میشه، و مجری و سازنده رو که تمام وقت باید در پروژه حضور داشته باشه توجه بکنیم.
بله.
به جهت حضور این فرد چه حالا حقیقی چه حقوقی.
بله.
حتما میشه خیلی اون
نظارت دقیق تری
بله بهتر کرد. بله. ببینید که خود مجری هم مسئولیت ایمنی رو باخته داره، گاهی اوقات نیاز است مسئول ایمنی رو استخدام بشود در اون طرح پروژه. اینا به هم کمک میکنه قطعا وضعیت
بهتر خواهد
شد. یک حلقه هم هست که اگر فرصت شد من در حوزه نگهداری هم نفتی بشم.
خیلی از شما متشکرم آقای مقومی. امیدوارم که در برنامه‌های بعد بیشتر بتونیم در خدمتتون باشیم و راجع به مسائل بسیار مهمی که مربوط به نظام مهندسی و نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان هست بیشتر با شما صحبت کنیم. من شما ممنونم، روزتون بخیر و خدا
نگهدار.
خداحافظ. صحبت کردم با جناب آقای مهندس امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، و موضوع ارجیابی کارآمدی مقررات ملی ساختمان رو مورد بررسی قرار دادیم. خب در مورد مقررات ملی ساختمان صحبت کردیم، از بخش منظر سازمان نظام مهندسی به این موضوع پرداختیم، اما موضوع مهمی هست که از طرف اداره کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی باید از این منظر نگاه بکنیم که به عنوان ناظر اصلی و به هر حال این موضوع هست که میتونه نظارت بکنه بر کار حتی مهندسین ناظر و کسانی که در سازمان نظام مهندسی دارن فعالیت میکنن. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد علی ریاحی، مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر ریاحی سلام.
سلام علیکم. من صدای شما رو پایدار ندارم.
همکاران تقویت میکنن صدا رو، ان شاءالله که شما بتونین بهتر باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ارزین حسینی خدمت شما همکاران محترم رادیو اقتصاد و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین صمیمانه تشکر می‌کنم. امیدوارم این گفتگو بتونه طرح برخی چالش‌ها و راهکارهای حوزه مقررات ملی و در واقع سهم کوچیکی در بهبود صنعت ساختمان کشور داشته باشه در خدمتتون هستم.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر ریاحی. بحث مقررات ملی ساختمان و کنترل این مقررات بسیار مهم هست. منتها حالا صحبتی هم داشتیم الان با جناب آقای مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی، اینکه این مقررات مرتب نیاز به بروز شدن دارن، نه تنها در ایران، در دنیا هم هی بازنگری میشه و با توجه به شرایط جدید هر جامعه میشه این مقررات رو تغییر داد. اگر ممکنه بفرمایید که وضعیت بازنگری این مقررات به چه شکل بوده در ایران؟
بله، خدمتتون عرض کنم که من اول حالا یه توضیح در مورد خود جایگاه مقررات ملی بدم، چون حالا در ادامه بحث ما نیاز داریم که بهش در واقع رفرنس بدیم یا ریویو بکنیم.
بله.
مقررات ملی ساختمان مهمترین سند فنی و اجرایی تو حوزه ساخت و سازه.
بله.
یعنی جایگاه و اعتبارش بر اساس بند 9 ماده 2 قانون نظام مهندسی.
بله.
که مصوبه 1374 از مرتبه فراتر از یک دستورالعمل ساده برخورداره.
بله.
و در واقع به موجب این بندم به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های حوزه ساختمان برای تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسان، بهره‌برداران و کلاً تمام زینفعان کلیدی صنعت ساختمان این در واقع الزامی و قطعی هستش.
بله.
و خدمتتون عرض کنم که ببینید من نه نظرم این نیست، البته که باید به روز رسانی ما همیشه داشته باشیم.
بله.
ولی ببینید الان قانون این مقررات ملی ساختمان 24 مبحث الان ما در واقع نوشتیم.
درست.
یعنی ما ضعفمون در نوشتن مباحث یا بروز رسانیش نیست. الان مستحضر هستیم، خود آقای مهندس مقومی هم استحضار دارن که ما اتفاقا مبحثی مثلا اومد بیرون خیلی بروز بود و خیلی مسائل جدید روز رو در نظر گرفته بود، ولی خب مثلا قابلیت اجرا نداشت.
نه.
یا اینکه در واقع ما نیامده بودیم آسیب آسیب شناسی بکنیم که چرا اون مثلا ریویژن قبلی، ویرایش قبلی در واقع اجرایی نمیشه. حالا در ادامه صحبت من خدمتتون عرض میکنم که ببینیم ما ضعف‌های متعددی داریم روی اجرا شدن مقررات ملی.
بله.
وقتی که الان همین مقررات ملی که الان هست و خیلی هاشم بروز شده و خیلی هاشم هنوز بروز نشده، خب وقتی اجرا نمیشه اول ما باید بریم آسیب شناسی بکنیم چرا اجرا نمیشه. ببین اگر ما بیایم بدون آسیب شناسی و بدون اینکه بیایم ساختارها و فرایندها رو بیایم درست بکنیم، بیایم یه مقررات جدید بدیم، اون میشه در واقع درمانهای بدتر از درد. تو تفکر سیستمی دو تا کهن الگو داریم، یکی درمان بدتر از درد و یکی هم در واقع انتقال فشار از راه حل اساسی به راه حل موقت. ما راه حل های اساسی رو گذاشتیم کنار، راه حل موقتمون که سریع میایم سراغ این که مثلا چرا به روزرسانی نکنیم، چرا قوانین ما اصلا ضعفمون ضعف قانون نیست، انقدر اشتباه هستیم از قانون که در واقع الان باید بریم آسیب شناسی بکنیم که تو این در واقع مدلی که تو این نظامی که ما تو نظام ساخت و ساز قرار داریم، تو این نظام در واقع مهندسی چرا این قوانین اجرا نمیشه.
خب نباید اینا همزمان انجام بشه، هم ما بازنگری رو داشته باشیم، هم این که چرا اجرا نمیشه رو بررسی بکنیم.
دقیقاً این باید انجام بشه. و البته ببین اون چیزی که ما نیاز داریم توی مثلا بروزرسانی، خب باید بریم به سمت یه سری مسائل رو باید در نظر بگیریم. مثلا باید ما الان موضوعاتی مثلا در حال حاضر داریم، در دنیا تحول دیجیتال داریم، هوش مصنوعی داریم، مدل سازی اطلاعات ساختمان و دوقلوی دیجیتال و تاب‌آوری و تغییرات اقلیمی و همه این مسائل هست، مدیریت شرح عمر رو داریم. ولی این چالش اصلی در واقع اون تعدد مراجع تصمیم‌گیره، فاصله میان اون مسئولیت و اختیار، ضعف سازوکار اون اجرای مقررات هستش. و اینکه در واقع ما میایم در آخر، حالا خدمتتون عرض میکنم، هزینه اجرا نکردن این مقررات خیلی هزینه پایینه، متوجه این؟ و هزینه اجرا کردنش خیلی بالا. اگر ما نتونیم در واقع این بالانس رو اجرا بکنیم، خب همه میرن به سمت اینکه خب اجرا نکنن. به خاطر همین حالا من خدمتتون اگه بخوام عرض کنم، در حالت کلی من میگم ما ساختارها و فرایندهامون ایراد داره، ضعف حکمرانی اجرا و نظارت داریم و در واقع تعدد بازیگران و تداخل این مسئولیت ها رو داریم که باید در واقع این حل بشه. ضعف ضمانت اجرای مؤثر در بسیاری از موارد رو داریم که تخلفات به موقع شناسایی نمیشه و برخوردها نیز غالبا مثلا دیرهنگام و یا غیر مؤثر. تعارض منافع و ضعف استقلال کنترل رو داریم که اون کنترل کننده از نظر مالی یا سازمانی به همون مجموعه ای مثلا وابسته هستش که داره اونو کنترل میکنه و خب
تعارض منافع داره.
بله، ضعف نظام خودکنترلی رو داریم که مسئولیت کیفیت اجرای ساختمون باید با پیمانکار باشه، نمیتونیم تمام مثلا بار کنترل رو بیاییم بندازیم به دوش مثلا ناظر یا دستگاه‌های حاکمیتی. یعنی این مسئله پیمانکار خیلی در کشورهای دیگه، مثلا اون ریسک شیرینگ و تقسیم ریسک رو ما تو مدلامون رعایت نکردیم. که البته ما تو اون آیین‌نامه ماده 33 در واقع داریم اینا رو حل میکنیم. چون میگم شما اگر بهترین قوانین رو داشته باشیم، بهترین افراد رو داشته باشیم که بخوام انجام بدن، اون در واقع مدل درستی نباشه، ساختارها و فرایندها درست نباشن، هر کی در واقع کار خودش رو به نحو احسن بر اساس ریسکی که در توانشه، ببینیم ما ریسکی که پیمانکاری که مثلا سود اصلی رو داره یا اون سازندهی که سود اصلی رو داره، نمیتونیم ما بیایم ریسک رو از اون مثلا بگیریم همه رو بندازیم رو دوش مثلا ناظر. ما ببینید اون ضعف نظام حالا خود کنترلی رو گفتیم، ضعف بازرسی فنی مستقل رو باید داشته باشیم که برای ارزیابی انتباه و اون نظارت حاکمیتیه که در واقع نهادیه که جایگزین طراح و مجری و ناظر نیست.
این نهاد این چه نهادیه که شما دارین بهش اشاره، یعنی منهای سازمان نظام مهندسی و شهرداری؟
آره ببینید، در آیین‌نامه ماده 33 اومدیم ما ببینید تعدد بازرسان رو داریم، یه ناظر داریم، یه نمیدونم
چند تا ناظر داریم
اضافه میشه، بله یه بازرسی برای گاز داریم، یه بازرسی برای این آفبا داریم، یه دونه ماره آتش نشانی داریم که ماره شهر دادیه. یعنی یه مالک اینجا در واقع گیج میشه که خب بالاخره پیش این بعد این فرایندها رو طولانی میکنه. ما همه اینا رو آوردیم ذیل در واقع یه بازرسی که یک حالا شرکت بازرسی هستش که البته اونا صلاحیت دار هستن، مهندسایی که داخلش هستن و اینا باید حل بشه. ما ضعف این مدل داریم، اگه مدلمون درست نباشه همش در واقع داره تولید اشکال میکنه. یعنی همش ما میایم مسئله حل میکنیم، بعد در کناری که مسئله حل میکنیم 10 تا مسئله جدید میایم در واقع ایجاد میکنیم.
خب پس آقای دکتر ریاحی، اون صحبت اولی که شما فرمودین که ما نیاز به بازنگری فعلا نداریم، الان این تناقض داره.
مقررات ملی، مقررات ملی ساختمان، بله بازنگری مقررات ملی ساختمان، ولی ساختارها و فرایندها باید اصلاح بشه. ما در واقع اگه اون اقتصاد ساخت و ساز داریم، اگه رعایت مقررات هزینه بر باشه ولی تخلفش مثلا هزینه موثری نداشته باشه، خب انگیزه اقتصادی به سمت عدم رعایت مقررات میره. ما در واقع باید اون تکلیف رو مشخص بکنیم. ببینید ما اون وحدت فرماندهی رو باید در شهرداری ها داشته باشیم. از اون بر شهرداری اون نیازش به حالا مسائل درآمدی، درآمدهای پایدار باشه. اگر نیازش صرفا تو
تراکم فروشی باشه،
بله تو تراکم فروشی و ماده تو کمیسیون ماده 100 باشه که بخوان حالا تخلفات رو با یه
بفروشن
در واقع، خب میره به سمت اینکه خب اونم بالاخره احتیاج داره، میخواد شهرش رو بگردونه. ببینید اینا همه باید در کلان بحث بشه. ما انشالله در طرح جامعه مدیریت ساختمان که قبلا تو برنامه های شما در واقع مکرر اومدیم توضیحات مفصلی خدمتشون دادیم، در اونجا میاد به صورت سیستمی همه اینا رو در نظر میگیره، زیرطرح‌های مختلف داریم و انشالله این بتونه اون در واقع دید سیستمی اون حاکمیت یک پارچه و مدیریت یک پارچه هستش که میتونه در واقع این مشکلات رو حل کنه. من خود تاکید میکنم در مقررات ملی ساختمان ما هیچ چیزی کم نداریم، بلکه زیاد هم داریم. حالا بله ممکنه یه جاهای
اشکالاتی وجود داشته باشه
به روز رسانی، ولی مشکل انا اون نیست. ببینید علته، اون علت ما باید به نشانه ها که نکی بپردازیم. ما نشانه ها رو بپردازیم همینجور در حال حل هی مسئله هستیم، هی تولید مسئله. ما باید بریم ببینیم که آره همین قوانینی که داریم، همین در واقع مقررات ملی که داریم چرا اجرا نمیشه. ما الان خب اومدیم مثلا حتی یه مبحث هم دادیم، ولی به خاطر اینکه حالا قابلیت اجرا نداشت، چون نرفته بودیم آسیب شناسی بکنیم، چرا مثلا حالا اون دستگاه‌های زیرفت مثلا یا اشخاص حقیقی و حقوقی و سازندگان اجرا نمی‌کنن، خب مبحثی دادیم دوباره اومدیم گفتیم که نه حالا فعلا می‌تونیم از ویرایش قبلی هم مثلا استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم.
چیز باشه در هر صورت من فکر می‌کنم که ما هرچه فاصله این میان قانون و اجرا رو بتونیم کمتر کنیم، کیفیت ایمنی، تاب‌آوری، دوام و مهمتر از همه اعتماد عمومی افزایش پیدا میکنه. ما الان جوری هستیم که تو این صنعت ساختمان همه از هم شاکی هستیم.
بله.
یعنی وزارت خونه، نظام مهندسی، شهرداری، نمیدونم ناظرا، طراحا، اعضا و سازندگان همه از هم شاکی هستن. چرا؟ چون این نظام درست چیده نشده، ساختار و فرایندها درست چیده نشده، تصمیم ریسک درست انجام نشده. ما اگه تصمیم ریسک درست نداشته باشیم، در واقع نمیتونیم که هر روز مشکل داریم دیگه و هر روز در حال حل مسئله هستیم.
خیلی
هر روز داریم مسئله حل میکنیم.
ممنونم آقای دکتر یحیی از شما. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای شما.